شکر و خسته نباشین. قسمی که شما گفتین در صدر برنامه یا در صدر مجله گزارش داریم که نماینده سابق سازمان ملل متحد گرفتاری یا دستگیری برخی از رهبران طالبان در پاکستان انتقاد کرده. دیگر گزارش ها را هم داریم، اما در آغاز این مجله خبری را که حاوی مهمترین گزارش های خبری تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشه، با اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس آغاز می کنیم.
نماینده خاص سابق سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید بازداشت مقامات بلندپایه طالبان در وقت‌های اخیر در پاکستان مذاکرات سری را بین سازمان ملل متحد و مخالفین مسلح در افغانستان متوقف ساخت. قماندان قوای ایسف در مناطق شمال و شمال شرقی افغانستان میگوید که در حدود 1000 عسکر آمریکایی در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان در شمال این کشور جابجا شدند. و صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان اصرار داشت حزب وی هفته آینده در مورد تغییر قانون اساسی این کشور با گروه های اپوزیسیون داخل مذاکره خواهد شد. تفصیل خبرها. نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان کای ایدی میگوید بازداشت مقامات بلندپایه طالبان در وقت‌های اخیر در پاکستان مذاکرات سری را بین سازمان ملل متحد و مخالفین مسلح در افغانستان متوقف ساخت. در صحبت با بی‌بی‌سی از سویدن آقای کای ایدی گفت تماس با مقامات بلند طالبان احتمالاً در بهار گذشته آغاز شده بود. کای ایدی که وظیفه‌اش به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه جاری خاتمه یافت میگوید راه‌های مختلف تماس با طالبان با شده است که نمایندگان بلند رتبه حکومت رئیس جمهور کرزی هم در آن دخیل می‌باشند. به گفته او تماس‌ها با طالبان در مراحل ابتدایی صحبت برای آغاز مذاکرات قرار دارد. قماندان عمومی قوای ایسف در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان میگوید که در حدود 1000 عسکر آمریکایی در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان در شمال این کشور جابجا شدند. جنرال لایدنبرگر در قرارگاه قوای آلمان در مزار شریف در یک کنفرانس خبری اظهار داشت از جمله 30000 عسکر تازه نفس آمریکایی که به افغانستان فرستاده می شوند در حدود 3000 نفر آنها در ولایت شمالی افغانستان مستقر خواهند شد. با گفته او 1000 نفر از این سربازان که در بخش لوجستیکی و اکمالاتی این عساکر فعالیت خواهند داشت به شمال افغانستان رسیدند. مقامات دولتی در ولسوالی شندند ولایت هرات میگویند که دیروز در این ولسوالی صدها صندوق اسلحه، مرمی و مهمات دیگر نظامی کشف و ضبط گردیده است. با گفته ولسوال شندند لال محمد عمرزی در بین اسلحه‌ای به دست آمده، سلاح دافع هوا، ماین‌ها، مرمی‌های مختلف نوع، مواد کیمیاوی انفجاری و وسایل دیگر شامل می باشند. مقامات می گویند که این وسایل در یک عملیات مشترک قوای پلیس افغانستان و سربازان قوای بحری آمریکا یا مرین ها در قریه بخت‌آباد زیرکوی ولسوالی شندند به دست آمدند. ولسوال شندند اظهار می دارد که در این رابطه یک تن دستگیر شده است. و می افزاید که مخالفین حکومت می خواستند با این مهمات جنگی به حملات تخریبی دست بزنند. مقامات محلی در ولایت پکتیا میگویند که در نتیجه راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در مربوطات این ولایت یک مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر بازداشت گردیدند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در منطقه چونی شهر گردیز راه اندازی گردید. با گفته آقای سمون از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح و وسایل ریموت کنترل هم به دست آمده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه میشنوید. ادامه اخبار. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان اظهار داشت حزب وی هفته آینده در مورد تغییر قانون اساسی این کشور با گروه های اپوزیسیون داخل مذاکره خواهد شد. حکومت آقای اردوغان میگوید به اساس پیشنهاد تعدیل در قانون اساسی راه انتخاب قضات در این کشور تغییر خواهد کرد و ممنوع قرار دادن احزاب سیاسی دیگر به این آسانی نخواهد بود. حزب حاکم ترکیه سعی خواهد کرد که این تغییرات در پارلمان این کشور تصویب شود، اما هشدار داد که می تواند برای ایجاد این تغییرات یک رفراندوم یا نظرخواهی عمومی را نیز برگزار نماید. احزاب دنیوی یا سکولاریست ها می گویند این اقدام حکومت یک حرکت مستقیم از سوی حکومت است که از اصول اسلامی پیروی می کند. یک محکمه مرافع ایران حکم یک سال حبس را برای سابق معاون رئیس جمهور ایران حسین مرعشی به اتهام تبلیغات علیه جمهوری اسلامی تصدیق نمود. نظر به گزارش صفحات اینترنتی گروه های اپوزیسیون ایران و خبرگزاری نیمه رسمی این کشور فارس از قبل اعضای خانواده مرعشی در این رابطه معلومات داده و گفتند که مرعشی روز پنجشنبه 18 مارس توقیف شد. در حکم محکمه که روز چهارشنبه صادر شد بر فعالیت های سیاسی مرعشی که عضو حزب مرکزگرای ترقی می باشد محدودیت وضع می گردد. ادعاهای تقلبکاری در انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان سال گذشته سبب شد که ده‌ها هزار نفر به تظاهرات دست بزنند که این تظاهرات توسط حکومت سرکوب شده و ده‌ها نفر به زندان فرستاده شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون سفر خود را به مسکو با ملاقات با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و صدر اعظم این کشور ولادیمیر پوتین امروز به پایان می‌رساند. مذاکرات آنها قرار معلوم روی پیمان نوی سلاح‌های اتمی که به گفته خانم کلینتون به زودی توسط دو طرف به امضا خواهد رسید تمرکز می‌کند. روز پنجشنبه خانم کلینتون با همتای روسی خود سرگی لاوروف ملاقات نموده و فضای رابط دو جانبه بین مسکو و واشنگتن را مثبت ارزیابی کرد. طرفین اعلان کردند که دو کشور من بعد معلومات استخباراتی را در مورد انتقال مواد مخدر به روسیه نیز مبادله خواهند کرد، اما دو طرف در مورد تأسیسات اتمی ایران اختلاف نظر نشان دادند. پوتین گفته است که روسیه فعالیت ریاکتور هسته‌ای را که در بوشهر ایران اعمار کرده است در تابستان آغاز می‌کند. خانم کلینتون در عکس العمل به این موضوع اشاره داشت که این حرکت یک قدم سنجیده نیست. مذاکره کنندگان بین المللی صلح در شرق میانه از اسرائیل خواستند که اعمار شهرک‌های یهودی نشین را در مناطق فلسطینی متوقف سازد. آنها تلاش دارند که پروسه صلح را بین اسرائیل و فلسطینی‌ها احیا نمایند. گروه حامی مذاکره کنندگان صلح بین المللی در شرق میانه که به نام گروه چارگانه یا کوارتت یاد می‌شود، از سازمان ملل متحد، روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا عبارت است. این گروه بعد از ملاقات در مسکو در این مورد صحبت کرد. مقامات اداره فلسطین از این تصمیم گروه 4 استقبال نموده، ولی مذاکره کننده فلسطین صاحب اوریقات از مذاکره کنندگان بین المللی خواست تا یک میکانیزم را ایجاد کنند که اسرائیل به این تعهدات خود احترام بگذارد. سازمان های حقوق بشر اروپا در مورد استفاده روزافزون شبکه اینترنت توسط نجات پرستان و کسانی که از خارجی ها ترس ایجاد میکنند هشدار میدهند. در اعلامیه مشترک سازمان‌های حقوق بشر اروپا آمده است که گروه‌های نجات پرست از صفحات اینترنت به منظور استخدام گروه‌های جوان، تشویق آنها به افرادگرایی نژادی و تحریک به اذیت بیگانگان استفاده می‌کنند. این سازمان‌ها از حکومت‌ها خواستند که برنامه‌های ایجاد آگاهی را در بین جوانان ترتیب بدهند. این اعلامیه درست قبل از روز بین‌المللی برای از بین بردن تبعیض نژادی که روز یکشنبه می‌باشد به نشر رسید. در این اعلامیه اداره مؤسسات دموکراتیک و حقوق بشر در سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیسیون مبارزه با تبعیض نژادی و عدم تحمل در کمیسیون اروپا و اداره حفظ حقوق ابتدایی در اتحادیه اروپا امضا کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان. مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در این مجله با هم دنبال میکنیم. نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان بازداشت برخی از رهبران طالبان از سوی پاکستان را انتقاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید مأموریت این سازمان در افغانستان را حمایت کرد. یک هیئت بلند رتبه پاکستان قرار است برای اثرگیری مذاکرات استراتژیک میان دو کشور به زودی روانه واشنگتن شود. از انکشافات اوضاع ایران هم گزارش داریم، با ما باشید. نماینده پیشین ملل متحد برای افغانستان کای آیده میگوید دستگیری ملا برادر و دیگر مقامات طالبان در پاکستان پروسه مذاکرات با طالبان را مختل نموده است. مأموریت کای آیده در افغانستان در آغاز ماه مارچ خاتمه یافت و استیفن دیمستو را تبعی سویدی به حیث نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان تعیین شده است. زرغونه منگل و شرح بیشتر.
نماینده سابق ملل متحد برای افغانستان کای ایده دستگیری ملا برادر و تعداد دیگر از سران طالبان توسط نیروهای پاکستانی را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته است این عمل پاکستان راه‌های تماس مخفی ملل متحد با طالبان را مسدود نموده است. ولی مقامات پاکستانی گفتند هدف از دستگیری ملا برادر و شمار دیگر از افراد طالبان جلوگیری از مذاکرات صلح نبوده است. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد نیز این موضوع را تایید نموده که دستگیری سران طالبان آدرس مذاکرات با آنها را از بین برده است.
بعد این حمله کول په داسې چا باندې چې هغه ته امیدونه یي یعنې امید دا و چې د هغوی سره خبرې وشي او د دې امکانات هم و چې سره سړی ورته وشي نو هغه ادرس و هغه م ورکوي او یو ډېره خلک دي او بې اعتمادي ډېروي.
کای ایده نماینده سابق ملل متحد برای افغانستان در جریان مصاحبه با تلویزیون بی بی سی گفت تماس‌های مخفی وی با طالبان از یک سال پیش آغاز شده بود ولی این پروسه باید افغانی باشد. او گفت در دبی و دیگر جاها با طالبان بحث‌های مستقیم داشتند. آقای ایده همچنان گفت انوز هم چندین چینل تماس با طالبان وجود دارد که اعضای ارشد حکومت رئیس جمهور کرزی در آن دخیلند و جزئیات بیشتری را در مورد این چینل ها اراحه نکرد. او در این حال گفت تماس ها با طالبان انوز در مراحل ابتدایی قرار دارد ولی دستگیری های اخیر تأثیر منفی را بالای این پروسه سیاسی وارد نموده است. سلیم صافی یک خبرنگار آزاد در پشاور با این بیانات آقای ایده توافق ندارد و می گوید این دستگیری شاید بر تماس‌های ملل متحد با طالبان تأثیر وارد نموده باشد ولی تأثیر را بالای مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان وارد ننموده است. آقای صافی در این زمان به این باور است.
درې بنیادی خبرې دي د روغې جوړې په اړوند. یو د طالبانو غوښتنه ده لکه د غیر ملکي قواوو وتل، او بل د غیر ملکیانو غوښتنه ده یعنی د افغانستان ځمکې نه د القاعده وتل او د افغانستان په راتلونکي وخت کې د دنیا خلاف د نه استعمالېدل. دوهمه مهمه خبره د ګاونډي ملکونو په افغانستان کې ګټې او یرې دي، او درېمه خبره دا ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت نیخ پنیغه خبرې د ګاونډي ملکونو په ملاتړ سره دي. تر څو ګورې چې دغه بنیادی سوالونه نه مطرح شوي، موضوعات نه مطرح شوي، نو د خبرو اترو نه څه اهمیت شته او نه دغه رقم د چا په نیولو یا د چا په خوشي کولو باندې په هغې سره اثر پرېوځي.
کای ایده ایجاد اعتماد را برای مذاکرات مهم تلقی نموده، میگوید چون این دستگیری ها فضای اعتماد را میتواند از بین ببرد. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد هم در این مورد نظر مشابه دارد.
دا یقینی خبر ده که نیولو داس ورته عملیات دی هغه څه دي چې دا د اعتماد فضا چې دا خرابوي، هغه عوامل چې په دغه لارې کې پراته دي چې د اعتمادي سبب ګرځېدلي هغه باید د بینه وړل شوي وای. مګر متاسفانه چې دا کړنې دا په ځای د دې چې اعتماد پیدا کړی شي بې اعتمادي ډېریږي.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کنفرانس لندن برنامه مصالحه با طالبان سطح پایان و قماندانان آنها را مطرح کرد که مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفت. بعد از اعلان این برنامه توسط رئیس جمهور کرزی، تعدادی از مقامات غربی گفتند هنوز وقت آن نیست که رهبران طالبان در این پروسه دخیل گردند. ولی کای ایده نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید وی با مقامات ارشد طالبان و شورای کویته ملاقات کرده بود. نظر عام چنان است که هنوز هم توافق نظر میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در موضوع مذاکرات با طالبان وجود ندارد.
در گزارش همکارم شنیدید که نماینده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان کای ایده میگوید که دستگیری ملا برادر و دیگر مقامات طالبان در پاکستان پروسه مذاکرات با طالبان را مختل نموده است. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر حمایت نمود. انتظار می رود روی این موضوع روز دوشنبه آینده رأی گیری صورت گیرد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
شورای امنیت ملل متحد از توصیه مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر حمایت نمود، اما به روز دوشنبه 22 ماه مارچ، یعنی زمانی که شورای امنیت روی این موضوع رسما رأی می‌دهند، ماموریت تغییر خواهد یافت. اعضای شورای امنیت ملل متحد در حال حاضر روی تعدیل احتمالی ماموریت یونما با در نظر داشت نتایج کنفرانس بین المللی ماه جنوری لندن بالای افغانستان بحث می نمایند. در اجلاس 18 ماه مارچ شورای امنیت، الین لی رای معاون سنمنشی ملل متحد برای عملیات حفظ صلح گفت شورای امنیت به اتفاق آرا هم از کار و هم از تمدید ماموریت یونما در افغانستان حمایت دارد. نامبرده افزود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً طی یک درخواست از ملل متحد خواسته است تا دفتر یونما افغانستان را در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر کمک لوجستیکی و تکنیکی نماید. در ماموریت فعلی یونما که به تاریخ 23 ماه مارچ خاتمه می‌یابد چنین شرطی را در بر ندارد. لیرای معاون سرمنشی ملل متحد برای عملیات حفظ صلح گفت
The request is purely technical and logistical support and also for UNMA to help.
تقاضای آقای کرزی کاملا برای کمک‌های تکنیکی و لوجستیکی است. او همچنان از یونما خواسته است تا در بسیج کمک‌های مالی از کشورهای کمک دهنده کمک نماید. این نقش است که حامد کرزی از یونما تقاضا نموده. رای گفت موضع شورای امنیت این است که مقامات افغان در امور داخلی باید مسئولیت‌های بیشتر و بزرگتر را به عهده بگیرند، اما جامعه بین‌المللی باید یک نقش حمایوی بزرگتر را بازی کنند، خواستن که افغانستان در جهت صلح و انکشاف تلاش دارد. سوزان رایز سفیر ایالات متحده امریکا در ملل متحد گفت ایالات متحده امریکا با کار خود در جهت بیبود بخشیدن هماهنگی با ملل متحد و سایر مراجع کمک دهنده ادامه خواهد داد. سفیر امریکا در ملل متحد افزود
We look forward also to seeing UNAMA take a re-energized central role in
ما همچنان انتظار داریم که ببینیم یونما نقش محوری را در هماهنگ کردن کمک‌های بشری میان سازمان‌های ملل متحد و میان کشورهای کمک دهنده از طریق افزایش پرسنل و مکانیزم بهتر به عهده بگیرند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در آخرین راپور سه‌ماهه خود راجع به اوضاع در افغانستان گفته است جامعه بین‌المللی با در نظر داشت درک واقعیت‌های افغانستان باید از روند سیاسی افغان‌ها حمایت کنند.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
ساعت 6:47 دقیقه و 45 ثانیه شام به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. یک مقام ارشد روسیه در ملل متحد گفته است افغانان باید خود در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند. به گفته این مقام روسیه، یکی از راه‌های حل برای مشکل افغانستان این میتواند باشد که این کشور دوباره مثل گذشته بی‌طرف بماند. زرغونه منگل با شرح بیشتر.
کنستانتین دولگوف معاون نماینده روسیه در ملل متحد امروز به شورای امنیت این سازمان گفت افغانان باید خود در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. به گفته دولگوف یکی از انتخابهایی که افغانستان میتواند بکند این است که این کشور دوباره مثل گذشته بی‌طرف شود. تاریخ این کشور نشان می‌دهد که افغان‌ها دائم از بی‌طرفی حمایت می‌کنند. معاون نماینده روسیه در ملل متحد طالبان و القاعده را تهدید و خطر اصلی برای افغانستان عنوان نموده و هم نگرانی‌اش را در مورد تلفات ملکی در افغانستان ابراز داشت. به گفته دولگوف، با وجود آن که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان اقدامات جدی را برای جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان اتخاذ کردند، طالبان و القاعده باعث خرابی حالات در افغانستان می شوند. او گفت که روسیه از صلح و آشتی تنها با کسانی در افغانستان حمایت می کند که اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و قانون اساسی آن کشور را اطاعت کنند. دولگوف گفت افزایش تلاش‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و اطراف آن حمایت مالی تروریستان را کاهش داده و باعث ثبات در افغانستان و منطقه خواهد شد. از سوی دیگر رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف گفت کشورش برای تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان در شورای امنیت ملل متحد مخالفت نخواهد کرد، به شرطی که امر شود که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان کشت کوکنار را در آن کشور محدود سازند.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
یک هیئت بلندرتبه پاکستانی به زودی برای اثرگیری مذاکرات استراتژیک با آمریکا وارد واشنگتن می شود. گفته می شود دستگیری ملا عبدالغنی برادر، فرد نمبر دوی طالبان، اخیراً توسط مقامات پاکستانی این کشور را در موقف خوب در ختم بازی جنگ افغانستان قرار داده است. شرح بیشتر در گزارش زرغون منگل.
پاکستان می خواهد در ختم جنگ افغانستان نقش داشته باشد و این را خوب می داند که چگونه. این عنوان مقاله منتشر شده در نشریه دی اکانومیست چاپ برتانیا می باشد که در آن از نقش پاکستان در ختم جنگ در افغانستان سخن گفته شده است. قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به زودی جهت از سرگیری بحث‌های استراتژیک با آمریکا وارد واشنگتن گردد. این بحث‌ها به تاریخ 24 ماه مارچ آغاز می‌گردد و پاکستان در آن روی نقش خود در ختم جنگ در افغانستان با مقامات آمریکایی بحث خواهد کرد. دستگیری ملا عبدالغنی برادر، فرد نمبر دوی طالبان که اخیراً توسط مقامات پاکستانی صورت گرفت و هم دستگیری تعداد دیگری از یاران وی توسط نیروهای پاکستانی، این کشور را در موقف خوب در ختم بازی جنگ در افغانستان قرار داده است. ریاست هیئت پاکستانی را وزیر خارجه آن کشور شاه محمود قریشی به عهده خواهد داشت و وی را در این سفر رئیس اردو و رئیس اداره استخباراتی پاکستان یا ISI همراهی می کند. امریکا هیئت خود در این بحث ها را که سال گذشته به سویه معین وزارت خارجه بود ارتقا داده و این بار وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون خود در این بحث های مهم دخیل خواهد بود. قرار است این بحث ها شامل مسائل دو جانبه به شمول کمک به اقتصاد ضعیف پاکستان و هم گفتگو در مورد انرژی ملکی اتمی آن کشور باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مورد دیدار آینده اش از واشنگتن گفت کشورش در این دیدار خواهان مشارکت وسیع و دراز مدت با آمریکا خواهد شد.
I believe our forthcoming dialogue will provide a good opportunity to rebuild confidence and trust.
با باور من ملاقات آینده ای ما فرصت خوب را برای ایجاد دوباره اعتماد میان دو طرف میسر خواهد ساخت. ما نیاز با آرامش در هر بخش داریم. ما باید مشارکت خیش را به مسیر به پیش ببریم که در آن منافع متداوم هر دو طرف نهفته باشد.
به گفته مقاله دی اکانومیست، آینده افغانستان مهمترین موضوع بحث میان مقامات آمریکایی و پاکستانی خواهد بود. این موضوع در داخل پاکستان اغلب تحت کنترل اردوی نیرومند و اداره استخباراتی آن کشور قرار داشته است. پاکستانی ها مطمئنند که آمریکا نگرانی های پاکستان یا به اصطلاح منجنیقی را که آن کشور در آن گیر مانده است درک خواهد کرد، یعنی نیرومند شدن هندوستان در شرق، روابط نامعلوم با ایران در غرب و افزایش نفوذ هندوستان در شمال غرب یعنی در افغانستان. در حالی که تعداد دستگیری ملا برادر را همچون تغییر در استراتژی پاکستان در مقابل یاران قدیم جهادی آن کشور می دانند، ولی تعداد دیگر به این نظرند که این اقدام پاکستان تلاش است برای به دست گرفتن کنترل طالبان در مذاکرات صلح. ملا برادر کسی بود که بدون اجازه پاکستان با حکومت رئیس جمهور کرزی تماس‌های داشت. به گفته یک مقام ارشد پاکستانی، دستگیری ملا برادر منتج به پیروزی دو برابر پاکستان شده است. یعنی آن کشور هم یک طالب را دستگیر کرده است که مشکل آفرین شده بود و هم تحسین آمریکا را به سبب دستگیری یک رهبر تندرو به دست آورده است. ولی به گفته مقاله دی اکانومیست، پاکستان با این عملش با انتقادات جدید مواجه شده است. رئیس جمهور کرزی به سبب دستگیری ملا برادر خشمگین است. کشورهای دیگر منطقه مثل هند، ایران و روسیه به این نظرند که پاکستان می‌خواهد در مذاکرات صلح با طالبان نقش رهبری یا کنترل کننده را به دست داشته باشد. به گفته احمد رشید، ژورنالیست و کارشناس پاکستانی، با مداخلات تازه پاکستان در کشور همسایه افغانستان، خطر آن وجود دارد که مسابقه جدید میان قدرت‌های منطقه در افغانستان آغاز شود و حالات در آن کشور همان شکل را گیرد که در دهه 1990 با آن روبرو بود و در آن دست نشاندگان قدرت‌های مختلف منطقه در داخل افغانستان با هم درگیر بودند.
در مطلب همکارم شنیدید که یک هیئت بلندرتبه پاکستانی جهت اثرگیری مذاکرات استراتژیک به زودی روانه واشنگتن می شود و قرار است چگونگی جنگ در افغانستان، چگونگی خاتمه جنگ در افغانستان یکی از موضوعات مهم این گفتگوها باشد. از اوضای پاکستان گذشته و انکشافات ایران رو می آوریم. میرحسین موسوی، رهبر مخالفین و رهبر جنبش سبز، از طرفداران خود و از مردم ایران خواسته است که در سال نو یا نوروز علیه حکومت احمدی نژاد دست به تظاهرات بزنند. موسوی گفته است سال نو سال استقامت و سال مقاومت است. شرح بیشتر در مطلب از همکارم غفور متین.
یک رهبر مخالف حکومت ایران از طرفداران خود خواسته است در سال نو یا نوروز علیه حکومت احمدی نژاد دست به تظاهرات بزنند. این مطلب را آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش داد. میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز، در اعلامیه‌ای که به مناسبت سال نو در وبسایت خود به نشر سپرده گفته است سال نو سال استقامت و سال مقاومت است. موسوی، صدر اعظم سابق و رهبر مخالف، همچنان گفته است ما حق نداریم و حتی خیانت خواهد بود اگر مردم را از تقاضاهای مشروعشان محروم بسازیم. به نوشته آژانس خبری دی پی آی آلمان، موسوی همراه با مهدی کروبی، رئیس سابق پارلمان، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای جمهور سابق ایران، رهبری چارگانه مخالفین حکومت احمدی نژاد را تشکیل می‌دهند. هر چهار این شخصیت‌ها انتخابات ریاست جمهوری ماه جون سال گذشته ایران را تقلبی می‌خوانند و ریاست جمهوری احمدی نژاد را به رسمیت نمی‌شناسند. جنبش سبز موسوی و سیان منعیسی گروپ عمده مخالف در ایران شناخته می شود. حامیان و طرفداران این گروپ ابتکار کنندگان عمده تظاهرات خیابانی علیه حکومت رئیس جمهور احمدی نژاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بودند. موسوی می گوید انتخابات ریاست جمهوری با یک فستیوال اصلاحات با آغاز یک دوره جدید آزادی و عدالت تبدیل شده است. او همچنان گفته است متاسف هستم که تظاهرات روی تقلبکاری انتخابات ریاست جمهوری منتج به زندانی کردن هزاران نفر و کشتن یک تعداد از تظاهر کنندگان گردید.
از انکشافات اوضاع ایران شنیدید. ساعت 6:57 دقیقه شام با وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله شامگاهی رادیو آزادی هستیم. در این قسمت برنامه گزارش داریم که میگوید شیخ جدید الازهر از سوی رئیس جمهور حسنی مبارک که در حالت بیماری در آلمان به سر میبرد تعیین شد. شیخ سابق ازهر سید محمد طنطاوی چند پیش وفات یافت. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش میدهد.
دکتر احمد طیب، رئیس پوهنتون الازهر، من حیث شیخ جدید ازهر تعیین شد. آژانس خبرگزاری شرق اوسط مصری نوشته است که محمد حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، آقای دکتر احمد طیب را در یک فرمان ریاستی به این سمت تعیین کرده است. آقای طیب که 66 سال دارد، استاد عقیده و فلسفه اسلامی است و این مدت من حیث مفتی اعظم مصر ایفای وظیفه نمود و در فرانسه به درجه علمی دکترا دست یافته و با دو زبان انگلیسی و فرانسوی دسترسی کامل دارد و مدت هم در فرانسه من حیث استاد ایفای وظیفه کرده است. بنابر نوشته این آژانس خبرگزاری مصری، آقای احمد طیب وابسته به یک خانواده التصوف در ولایت قنا در جنوبی مصر می باشد. دکتر طیب رئیس کمیسیون گفتگوها میان ادیان بوده و عضو مجمع بحوث و مطالعات اسلامی در ازهر است. و پس از دست یافتنش به ریاست مؤسسه الازهر، ریاست این مجمع فقهی و تحقیقاتی را به عهده خواهد گرفت. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری شرق اوسط، آقای الطیب از فرمان رئیس جمهوری مصر و اعتماد وی ابراز قدردانی و ستایش کرده است. دانشمندان الازهر میگویند وقتی که دکتر طیب من حیث مفتی اعظم مصر ایفای وظیفه می کرد به مسائل اختلافی دامن نمی زد و دوران وی با آرامش سپری شده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قاهره می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز و نشرات رادیو آزادی و نشرات امروز رادیو آزادی نیز در همین جا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم از شما مرخص میشیم، اما ساعت 7 صبح باز هم در خدمت خواهیم بود. شما می توانید که روی امین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.